سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد دین در جلوگیری از ضعیف شدن مردم، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ایام فاطمیه، سال 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در کنار دو مفهوم کلیدی ایمان و کفر در قرآن کریم، دو مفهوم بسیار مهم دیگه هستند که اگر ما این دو مفهوم رو از اصول معارف دینی خودمون خارج بکنیم خیلی ضربه میخوریم. ضربه هایی که تا همین الان هم خوردیم و هنوز هم متاسفانه داریم از این ضربات بهره‌مند میشیم و نوش جان میکنیم ضررهای فراوانی رو که واقعا مضحکه. امروزه الان در جامعه جهانی، در جامعه ما، بی ایمانی، بی دینی یک اتفاق بسیار نادر باید باشه. علاقمندی به دین تو عصر ما در این شرایط اجتماعی که ما درش قرار داریم، در این شرایط تاریخی که ما درش قرار داریم خیلی عجیبه یه نفر از دین فاصله بگیره، چه برسه به این که یه پوزیشن مثبتی هم داشته باشه بیدینی به هر بهانه ای. چرا اینجوری شده تو جامعه که دانشجوی مذهبی حتی نمیتونه همکلاسی غیر مذهبی خودشو به دین دعوت کنه؟ بعضی وقتا من یه حرفایی رو یه مقدار تندترش رو توی دانشگاه شریف میزنم نسبت به جاهای دیگه که ملایمتر اون رو مطرح میکنم، یه وقت سوء تفاهم زیاد نشه. ولی دیگه میگم اینجا اگه سوء تفاهمی هم پیش بیاد دیگه حالا یه جوری جمعش بکنید خودتون دیگه. این که یه دانشجوی مذهبی نتونه از دینداری و معنویت پیش یه دانشجوی دیگه صحبت بکنه، این به خاطر اینه که آموزش دین در حد فاجعه دچار اشتباهه. صرفاً یک امر اعتقادی در حد مفهوم ایمان و کفر داری نشون میدی. در کنار مفهوم ایمان و کفر شما دو تا مفهوم دیگه داری تو قرآن به نام طاغوت و استضعاف. اونا رو چرا نمیگی تا مردم بفهمن ایمان و کفر به درد چی میخوره؟ چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ چرا ما اشتباه می کنیم؟ اشتباه می کنیم، می گیم اصول دین 5 تاست. شما می دونید این که رایج شده میگن اصول دین 5 تاست، این نه سخن خداست نه سخن اولیاء خداست. یه زمانی بر اساس اقتضائات اون زمان بین علما رایج شده، به مردم انتقال دادن، هنوز سر زبونها باقی مونده. اصول یعنی چی؟ شما از کجا در آوردی یه چیزی اصله، یه چیزی فرعه؟ از قرآن در آوردیم؟ اگر از قرآن در آورده باشیم، مثلا از یه جهت اصول دین دو تاست، یکی توحید، یکی مبارزه با طاغوت. چرا ما دین رو تحریف میکنیم؟ چرا تبدیل میشه این اشتباه و غفلت به دروغ بستن به دین؟ چرا کارآمدی دین رو نمیگیم؟ چرا خیانت میکنیم به بشریت؟ چرا در جامعه ما این رواج نداره که بهش بگی تو ایمان میخوای نداشته باشی به خدا، میخوای برده بشی؟ این تو زبان همه نیست. معلوم میشه آموزش دین غلط، اندر غلط، اندر غلط، اندر غلطه. این جمله رو به کسی بگی بهت میگه که چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی بین بیدینی و بردگی وجود داره؟ این یعنی اولیات دینداری رو تعلیم ندادی. این یعنی اولین نکات جامعه شناسانی دین رو منتقل نکردی. این یعنی اولین گزاره‌هایی که برآمده از معرفت نفس منتقل نکردی. من اصلا سوء ظن دارم میگم اونایی که دوست داشتن دین رو تحریف کنن که رسول خدا فرمود، بعد از من اقدام میکنن به تحریف دین، کما اینکه بعد از همه ادیان الهی تواقیت اقدام کردن به تحریف اون ادیان. رسول خدا فرمود طابقا نعل به نعل بعد از من اون اقدامات رو میکنن. و چه اقدامی شایسته تر از این که ما رو استحمار کنند، به ما بگن اصول دین توش مبارزه با طاغوت نیست، در حد خیانت به دین باید این رو نگاه کرد. پس حضرت زهرا برای چی کشته شد؟ این اصول دین و فروع دینش تو رو و بسیاری از این معارف دینی تو رو بسیاری شد. دشمنان از زهرا هم منتقل می کردن. گفت یا فاطمه، اگر کسی بخواد قرآن رو تفسیرش رو بشنوه باید از تو بشنوه، همون کسی که دستور آتش داد. شما از مقام علمی و معنوی حضرت زهرا صحبت کردید، اما از یه موضوع صحبت نکردید. حالا ببینید دوستان من، این تحلیل منه یا سند من؟ البته مجازم به عنوان یه طلبه، به عنوان یه مسلمون، به عنوان یه دانشجو، یه زمانی خوب دانشجو بودم، تحلیل داشته باشم، هیچ اشکال نداره. ولی میخوام اینو عرض کنم، این تحلیل تحلیل بنده نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید قرآن رو نمیشه فهمید مگر اینکه منکران قرآن رو بشناسی. تحلیل بنده است. منکران قرآن کیان تو قرآن فرمود؟ طاغوت. اسم طغیان روشون گذاشت. طغیان چیه؟ طغیان تولید کننده مستضعفه. طغیان تولید کننده انسان ضعیفه. طغیان چیکار میکنه؟ نمیگذاره انسانها قوی بشن. دین چیکار میکنه؟ دین میخواد انسانها رو قوی کنه. ولی دوستان دانشجوی من، برداشت اکثر مردم این نیست. برداشت اکثر مردم از دین غلطه. میگن دین میخواد انسان رو لطیف کنه، مهربون کنه، متواضع کنه، خدمتگزار کنه، هزار تا صفت دیگه میگن، اون یه دونه ای که جای همه این هزار تا باید بگن نمیگن، جای همه این هزار تا، و اون اینه که دین میخواد آدم رو قوی کنه، این یه دونه رو نمیگن، بقیه رو میگن. خب این غلطه، خب این برداشت غلطه. قوی شدن کنار مهربون شدن نیست، بالاتر از مهربون شدنه، مادر مهربان شدنه. من دیروز اون روایت رو برای شما خوندم، اگه کسی مهربون شد از سر ضعف، خاک بر سر مهربونیش. خب برم پاچه نمیگیره، برم لگد نمیزنه، خدمتم که کم نمیکنه بدبخت، تمام وجودش کله پاچش هم میخوری دیگه، میخواست چه خدمتی بهت بکنه؟ ما میخواستیم بره بشیم؟ به خدا قسم حق دارن اونایی که بیدینی میکنن با این تفهیمی که ما از دین را انداختیم، حق دارن مسخره میکنن. یه بار در جمع دوستان طلبه خودم میگفتم، گفتم اگر مسخرتون کردن و شما رو موجودات غیر مفیدی تلقی کردن، حقمونه، ما طلبه های دین غیر مفید داریم معرفی میکنیم، چه فایده ای داره اون همه صفاتی که برشمردی اما این فایده کلیدی دین رو بر نشمردی، که دین میخواد یه کاری کنه همه قویشن. این چالش اصلیه. مرز بین ما و غرب زدگی چیه؟ خب غرب زدگی چی میگه؟ مگه سر همین موضوع ولایت کارکرد اصلیش چیه؟ مدیریت میکنه همه قویشن. غرب زدگی میگه نمیشه همه قویشن، لذا بذاریم یه عده که قوی شدن صدقه سر اونا بقیه کارگرشون باشن. اسلام چی میگه؟ مثلا این روایت رو دوستان اقتصاد دانشگاه شریف رو من دعوت میکنم به بررسی علمی این روایت. دیروز دیدید یه نقدی به بیمه وارد کردیم، بیمه یعنی چی؟ یعنی یه پولی ازت میگیره برای زمان درماندگیت، زمان درماندگی تو و دیگران. حالا بعضی وقتا اجباری هم میشه، میدونید که اجباری شدن بیمه حرام شرعاً، مگر اینکه با یه مصلحتی به زور درستش کنن، که حالا اون مصلحت درست تشخیص داده شده یا نه دیگه نمیدونیم، جامعه باید اداره بشه چه کار کنیم، چون بیمه یه قرارداد اقتصادیه و هیچ قرارداد اقتصادی رو نمیشه به کسی زور کرد. آقا این خونه رو بخر، آقا من نمیخوام بخرم، به نفعته، آقا من نمیخوام این نفعو ببرم، نمیتونی زور بگی، حرام میشه این. نه، بیمه شخص ثالث و ایکس و ایگرگ این یه مصلحت چی داره؟ باش با مصلحت گفتی ها، ولی این حرام بود. وقت بیمه فلسفه ولایت رو زیر سوال میبره. خب سکولاریسم چیه مگه؟ ولایت کار کردش چی بود؟ دیروز آیش رو خوندیم و تفسیر امام صادق علیه السلام از قول پیامبر رو ذیلش دیدیم. ولایت کار کردش اینه، در مسیر قوی کردن آدم ها میگه تو برو کار کن، هر جا ضرر کردی من پات هستم، من ولی تو هم، تو بی ولی نیستی. بله، بچه تا وقتی بازی میکنه سراغ باباشو نمیگیرن، تصادف کرد پاش پیچ خورد تو پارک، پاش شکست، میگن باباش کو. حالا این روایت رو من دارم عرض میکنم، سیستم اقتصادی براش طراحی کنید. اینا کدهاییه که دین میده آدم ها روش فکر کنن، این کدها رو چند تاشو کنار هم دیگه که بگذاری از توش نظام در میاد. من کاری ندارم به این که حوزه علمیه هم خیلی از اوقات درگیر طراحی نظام نبوده، بیشتر دنبال احکام فردی بوده. این گرفتاری های ما بخشش ناشی از همون جاست. ولی مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد و امام صادق، روایت های متعدد، حتی المقدور انسان نباید کارمند بشه. سیستم اقتصادی تعریف کن. کارمند بشی ضعیف میشی. حتی المقدور آدم نباید استخدام بشه. حد اقلش اینه که تو باید سهامدار کارخونه خودت باشی. این میشه اسلامی. قدرت پیدا میکنی. فرق سیستم سرمایه داری با سیستم کمونیستی چیه؟ اونجا اجباری همه رو کارگر میکنن، اینجا اختیاری همه رو کارگر میکنن یا کارمند. ولی پول یه جوری کنترل میشه در جامعه و توزیع میشه، حد اکثرش میفته دست کارتل ها و تراست ها، بقیه یه سرنوشت محتومی دارن. حتی اگه دانشمند باشن کارمند میشه. کارمزد دریافت میکنه. مسئله دین اینه دوستان من، ببینید، قوی یا ضعیف بودن، قوی یا ضعیف زندگی کردن. مانع قوت انسان‌ها چیه؟ این مسئله اصلی دینه. شما تمام قرآن رو زیر و رو کن. ایمان و کفری که بهت یاد دادن نتیجهشو اینجا نشون میده. اگه از ایمان و کفر یه امر قدسی برداشت کردی، این دین تحریف شده است. اگر از ایمان و کفر کاربردشو در استضعاف و استکبار تلقی نکردی، خب ایمان و کفر متوجه نشدی. این ایمانی که ما داریم آموزش میدیم قبل از پیغمبرم بود. این ایمانی که تو گفتی منو دعوت نکرد به قوت. بنده به عنوان یه طلبه به شما گزارش بدم، ممکنه گزارشم درست نباشه، پرهیز کنید از 99% مباحث اخلاقی که خیلی جاها ارائه میشه. این مباحث اخلاق مستضعف پروره، قدرتمند نمیکنه انسانو. اخلاقی که منو ضعیف کنه و رام کنه ارزش نداره. حالا دیگه خودت دانی. اخلاق باید منو از سر قوت و قدرت مهربان کنه، متواضع کنه، با گذشت کنه، از سر قدرتمندی، نه از سر زبونی. شما هر کی هر صفت خوبی رو بهت نشون داد، از نماز گرفته تا روزه، از مهربونی به دیگران گرفته تا نظم در زندگی فردی خودت، این خوبی که بهت پیشنهاد داد سرمنشأش قوت روحیت نبود، بندازش سطل آشغال، به درد نمیخوره. آخه عملم کنی قبول نمیکنه خدا، چه دردی میخوره؟ انما يتقبل الله من المتقين. متقین یعنی مخلصین. اخلاص یعنی چی؟ یعنی غیر خدا نترسی، اصلا احساس ضعف نباید بکنی. دین میاد مثلا توصیه میکنه به علم، برای چی؟ چون علم قدرتمند میکنه انسانو. اصلا قدرت یه مفهوم مرده است، نیست در منظومه معارف دینی ما. ما البته جامعهمون قدرتمند شده برکت انقلاب اسلامی، در جامعهمون هم افرادی در لحظه های قدرتمندانه عمل کردن و این قدرت رو افزایش دادن، مثل رزمندگان دفاع مقدس و هر کسی که خدمت کرده به قدرتمندی این جامعه. ولی ساختارهای اجتماعی ما نرفت یه کاری بکنه که سبک زندگی مردم مبتنی بر قدرت بشه نه بر ضعف. ساختارها گفت بیاید مثل غربیا زندگی کنیم اما کلا مؤمن باشید، و چه فایده داره ایمان؟ چه فایده داره؟ این ایمان قرآن نیست، این ایمان قبلا هم بود، این مقدسات قبلا هم بوده، حالا یه اشکالاتی داشت. مثلا خون قربانی رو به دیوار خانه کعبه میمالیدن، حالا اسلام اومد گفت اینو نمالید. این تحول اسلام بود؟ سجده میکردن رو به قبله میخوابیدن، بعد اسلام گفت شما جمع شو نخواب رو زمین، این تحول دین بود؟ این کار پیغمبر بود؟ پیغمبر عظیم الشان مادر برای این کار؟ بله، بنده یه پروژه‌ای رو تو ذهن خودم دارم دنبال میکنم به عنوان یه بچه طلبه، با شما در میون میگذارم این پروژه رو، و اون که حقیقت اسلام پشت سر ادبیات رایج دینی و حتی ادبیات رایج انقلابی ما گم شده. این ادبیات باید تحول پیدا کنه. الان یه نمونه شو دارم میگم، شاید 3 سال پیش بود، کی بود، در اعتکافی بود یا یه مناسبتی بود، اومدم اینجا در تو ضرورت تحول در ادبیات صحبت کردم و به مفهومی مثل ارزش‌ها حمله کردم، گفتم دین رو کاربردی تر بیاد عرضه کنید. فکر نکنن ما دنبال یک سری ارزش‌ها هستیم. شما توی دانشکده های فنی دنبال چی هستید؟ دنبال حفظ چه ارزشی هستید؟ دنبال حفظ چه ارزشی هستید؟ جز این که میخواید بر عالم ماده سلطه پیدا کنید، بتونید او رو به نفع بشر تسخیر کنید، دین چی کار میکنه؟ کاری جز این انجام میده؟ در روابط اجتماعی؟ تکنولوژی نرم؟ که اندیشمندان بیدین دنیا میگن تکنولوژی نرم مقدمه بر تکنولوژی سخته و تکنولوژی نرم روابط انسانی رو تعریف میکنه. دین مسئلهش اینه. چرا دین مسئلهش اینه؟ چون غیر از دین قدرت دیگری وجود نداره که مناسبات رو طوری تعریف بکنه که انسانها قدرتمند بشن و تو زندگی به هم صدمه نزنن و بر هم تعدی نکنن. جز دین کس دیگه میتونه این کارو بکنه؟ بفرما بزن، ما از دین خارج میشیم. علوم اجتماعی این کارو میتونن بکنن؟ ما میریم مثلا عالم علوم اجتماعی میشیم. من که دارم این حرفو به شما میزنم تمام سرفصلشو نشستم خوندم، بعضیاشو متناشو کامل خوندم. بسیاری از دانشهای علوم اجتماعی الان دارن به این حرفایی که ما الان داریم به هم میزنیم میرسن. بعد وقتی که میگیم تو دین کامل تر این حرف اومده، شبیه معجزه میدونن. ما مفهومی داریم در قرآن به نام طاغوت، زشت ترین و قبیح ترین کاری که حتی چه بسا متدینین انجام بدن، طغیانه. طغیان یعنی چی؟ طغیان یعنی در نظام تسخیری، مقدمه بحث که امروز اضافه کردیم به بحث دیروز تموم شد، بحث دیروز رو میخوام یک کمیشو بگم، یه چند تا آیه قرآن فقط با هم بخونیم، شما ببینید این آیات رو، ببینید تصویرتون از دین عوض میشه یا نه. طغیان یعنی چی؟ نظام تسخیری وجود داره، یعنی آدم ها با هم متفاوتن. چون استعدادشون با هم متفاوته، زمینه سلطه بر یکدیگر رو پیدا میکنن. بله، خدا عمدن این زمینه رو فراهم کرده، و الا انسان ها مساوی بودن نمیشد زندگی بکنن. انسان ها اختلاف دارن میتونن زندگی کنن، اختلاف های متفاوت از جهات مختلف، ولی هر کدوم از این اختلافات زمینه ظلمه، زمینه طغیانه، زمینه سلطه بر یکدیگره. دین چیکار میکنه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، سلطه نپذیر. دین کاربرد اصلیش سلطه نپذیره. کسی دینی رو عرضه کرد که کاربرد اصلیش این نبود، اون دین نیست. اون باید بهش گفت یا ایها الذین آمنو، آمنو. آی اونایی که فکر میکنید ایمان آوردید، ایمان بیارید. در جای دیگری از قرآن میفرماید حدودا 13 مرتبه در قرآن دستور به آمنو داریم، همش یعنی 12 مرتبهش صریحاً، اون یکیشو تقریبا میشه با تحلیل به اینجا رسید، به مؤمنینه. یعنی تو فکر نکن ایمان داری. در یک جایی از قرآن سوره نساء آیه شو اگه کسی بیاره بخونه، من ممکنه دقیق نخونم، میفرماد الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. عجب آیه گیج کننده است. میفرماد نمیبینی اونایی رو که فکر میکنن ایمان آوردن؟ زعم یعنی خودش واقعا فکر میکنه ایمان داره، بهش بگی تو ایمان نداری، میگه اه چه حرف مزخرفی میزنی، پس من برای چی نرم نماز میخونم؟ برای چی خمس و زکات دادم؟ برای چی کنترل کردم گناهو؟ و قیامت معتقدم دیگه. یعنی واقعا زعم دیگه، میگه من ایمان دارم، این همه علامت ایمان. میفرماد تو فکر میکنی ایمان داری؟ چرا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. گاهی تو دلت میلی هست برای پذیرش طاغوت، یه قدرت اجتماعی برآمده ای رو میپذیری، برای حل مشکلاتت میری به سمت اون. من مبالغه دارم میکنم در ترجمه این آیه. 4 آیه بعد بزرگترین قسم قرآن آمده، میفرماد پیغمبر من به خدای تو سوگند، به خدای تو سوگند، کسی بیاد پیش تو، تو دستوری بدی نپذیره ولایت ولی خدا مقابل ولایت طاغوته، کسی تو دستوری بدی بپذیره اما تو دلش یه مقدار سختش باشه، به خدای تو سوگند ایمان نداره. سر ایمان نیاوردنش، سر ایمان نداشتنش قسم میخوره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. حالا من انشالله فردا روز آخر این بحث به شما خواهم گفت که چرا ولایت ولی خدا مظلوم واقع میشه معمولا. راز عجیبی داره. ولی خدا بدون جامعه قدرتمند مظلوم واقع میشه. من فردا این رو توضیح خواهم داد. لذا حضرت ابراهیم صدا میزنه وجعلنا للمتقین اماما، من امام متقین باشم. وقت تقوا گوهر مرکزیش قدرتمندی روح آدمه. شما خودتون مونتاژ میکنید دیگه، من صحبتای که باید مثلا 10 طول بکشه توضیح بدم با 4 مثال اینا به سرعت اینجوری پشت سر هم دارم خلاصه میکنم. نمیدونم یه فیلم سینمایی 2 رو تو 10 آدم خلاصه کنه چیزی ازش سر در میاره یا نه. یه دفعه میگیم چی؟ میگیم آقا حضور و غیاب از یه سن دیگه زشته، با اهرام حضور و غیاب کنترل کنی آدم ها رو، یه آدم ها رو ضعیف میکنه.
من کنترلت میکنم. آقا با حضور و غیاب خب بی نظم میشه، بذار بی نظم بشه، بذار همه چی فاسد بشه، به هم بریزه، درس نخونه، ولی بذار آدم ها قوی بشن، بذار آدم ها قوی بشن، بذار از پاداش و جزای فوری نترسن، از پاداش و جزای قیامت بترسن، برن سر کلاس، نه از قانون دانشگاه سه تا غیبت مجاز بیشتر نداری. بذاری آدم قوی شه. دیمان سالاری رو حاکم نکن، ضعیف بار میاری. مگه میخوای برده داری کنی بعد این ضعیف بشه مردشون دین و ایمانش رو ببرن؟ دین و ایمانش هم نجاتش نمیده. آقای چه ایمانیه ایمان آدم های ضعیف؟ خب این که بود که، ایمان کار کردش چیه؟ یادتونه جمله ای که اول صحبت داشتم میگفتم؟ وقتی یه دانشجوی مذهبی نتونه ایمانشو دینشو به بغل دستیش که غیر مذهبی توضیح بده، یعنی وضع توضیح و تعلیم دین خرابه، از اول دبستان باید برای تو اینو جا مینداختن، حتی از 3 سالگی که دین قوی کننده است. وقت به بغل دستیت میخواد بی دین باشه، این تو میخوای ضعیف باشی؟ میگه نه نه نمیخوام ضعیف باشم، دین همینه دیگه. دین مگه چیه؟ دین مگه چیه؟ میدونید تنها کسانی که این حرفا رو میفهمن، غیر از کسانی که این دقت ها رو کردن، از مسلمان ها که خیلی کمن، صهیونیستان. اونا از 2000 سال پیش تخصص دارن یه دین رو چجوری تحریفش کنی که نه تنها عامل قوت نشه، عامل ضعف هم بشه. و ما همین الان هنوز اکثرا همون دین رو داریم. با این دین امام انقلاب نکرد، با یه دین دیگه امام انقلاب کرد که کلمه طاغوت توش برجسته بود. بعد همین امام رفت تا آخر، ما نرفتیم، ما نرفتیم. سال 1361 اوائل جنگ، بوی پیروزی هم نمیاد. یکی از وزرای دولت آقای موسوی، دولت آقای موسوی بود دیگه، خاطرات خودشو نوشته. ایشون میگه تو جلسه رأی‌گیری شد تجارت، اقتصاد و صنعت خصوصی بشه یا دولتی. 9 نفر رأی مثبت دادن، 9 نفر رأی منفی. این کسی که خاطره رو نوشته میگه من موندم وسط. مسئول جلسه برگشت به من گفت الان رأی تو مهم شده. گفتم خب اگه رأی من مهمه بذارید هفته بعد رأی گیری کنید، من هفته بعد رأی بدم. میگن قبول کردن، گفتن هفته بعد. اونجا من مستقیم از هیئت دولت رفتم جمارام پیش امام، گفتم امام تجارت، اقتصاد، صنعت خصوصی بشه یا دولتی؟ امام فرمود تجارت، اقتصاد، صنعت، مسکن خصوصی بشه. ایشون تو خاطرش نوشته من مسکن نگفته بودم، امام مسکن رو هم اضافه کرد. بعد به امام گفتم که امام ما در موضوعی مثل نان داریم نان وارد میکنیم، ارزونتر به مردم میدیم، خب این کاریه که دولت باید انجام بده، مردم نمیتونن، یارانه داریم میدیم، خصوصی کنیم یعنی چی؟ امام فرمود اینم خصوصی کنید اگر افساد نداره. یه توضیح دیگه داده ایشون، امام فرموده کار مردم رو به دست کارمند ندید. یعنی چی؟ اینکه کارمندا بد باشن و کار مردم بیفته دست کارمند یعنی مردم ضعیف شدن. اون ولایتی که تو دنبالش میگردی خیلی برات قداست داره، میدونی برای چی برای ما قداست داره؟ میدونی برای چی ولایت قداست داره؟ چون عالی ترین مدیریتی که برای بشر امروز غیر قابل تصوره میخواد انجام بده. میدونی او چرا باید حرمت داشته باشه؟ برای اینکه سخت ترین نوع مدیریت رو میخواد انجام بده. همه قوی، همه هماهنگ، همه فهمیده، همه در جهت قوت بخشیدن به همدیگه دارن کار میکنن، به حقوق همدیگه هم تجاوز نمیکنن. ما بعد از انقلاب دولت رو به حرف امام گوش نکردیم، بزرگتر کردیم. یاد خطبه های آقای هاشمی رفسنجانی میفتم در آغاز دوران ریاست جمهوری خودشون که میخواستن تحولی در کشور ایجاد کنن و خصوصی سازی رو باب کنن، چه سخنرانی های آتشینی ایشون داشتن علیه رویه‌ای که تو دولت آقای موسوی بود. حالا بعضیا میگفتن به اقتضای جنگ بوده ایشون باید این کار رو میکرد، بعضیا معتقد بودن نه، یه جایی که میشد باز بگذارن هم باز نگذاشتن. من اصلا قضاوت نمی کنم، نه در مورد آقای هاشمی نه در مورد آقای موسوی، ولی الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که دولت بزرگتر از حد خودش شده. تمام جناح‌های سیاسی به این معتقدن دولت باید کوچیک بشه. هر کدوم هم دولت رو دستشون میگیرن دولت بزرگتر میشه. میدونید یه علتش چیه؟ یه علتش اینه که مبنای نظری دینی برای کوچک کردن دولت ندارن. میگن کلن میدونیم فاجعه داره میشه دولت بزرگ میشه، کارا پیش نمیره. از اون طرف دارن میبینن فاجعه است. از نگاه دینی نرسیدن به این که باید دولت کوچیک بشه. آقا چرا از نگاه دینی نرسیدن؟ او کتابش نیست کو؟ چه کاری شده؟ کار علمی رو بیارید. دین اینه؟ ولایت یه قدیسه یا یه مدیره؟ بابا بعضی وقتا ما واقعا نامردی میکنیم. اسم این آقایی که امام جماعت بود و گذاشتیم پیش نماز. آقای ایشون اسمش، ببین عربی بلد نیستیم اگه، رئیس گروه ایشون، میفهمی؟ نه پیش نماز، امام جماعت، این رئیس گروه. نه اونجوری میگی بوی تشکیلات ازش میاد، ولمون کن. حالا انشالله من که اینجا فرصت نمی کنم صحبت کنم درباره این که واقعا ساز و کار قوی شدن مردم چیه. هیچی، تک تک مردم هیچ وقت به تنهایی نمیتونن قوی بشن. فوقش تا 30% مثلا، همینجوری دارم درصدشون میگم، تا 30% مردم بتونن قوی بشن. مردم میخوان قوی بشن، گروه گروه باید دور همدیگه جمع شن. ان تقوم لله مسنا و فرادا، اون وقت اونجا بحث تشکیلات پیش میاد، اون وقت زندگی اسلامی میشه زندگی تشکیلاتی. در این زمینه اگر خواستید اطلاعات خودتون رو زیاد کنید باید به کتابهای بزرگترین استاد عرفانی که من میشناسم مراجعه کنید که یه شاگرد داشته به نام حضرت امام. چرا میگم بزرگترین استاد عرفان؟ چون یه شاگرد داشته به حضرت امام و امام واقعا شاگردش بوده. در مورد بوعلی سینا میگن نه شاگرد داشت نه استاد. نوابغ خیلی هاشون نه شاگرد هستن نه استاد، ولی امام واقعا شاگرد آقای شاهبادی بوده. درست این انکار نبوغ خودشون نمی کنه، به اعتراف خودشون و به سیره خودشون شاگردی کرده. این استاد عرفان ضرورت تشکیلاتی بودن رو در کتاب شذرات المعارف توضیح میدن با جزئیات بسیار فراوان که من اگه بالا منبر میگم دیگه خیلی خنده دار میشه. دیگه میگن آج آقا شما دیگه خیلی بحثت غیر معنوی شد دیگه. اصلا مگه مسئول تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه هستی اینجوری داری صحبت میکنی؟ بحثای معنوی بگو. ما مفهومی داریم در قرآن به نام طاغوت، مفهومی داریم در قرآن به نام ضعیف، مستضعف. آیات فراوانی درباره طاغوت و استضعاف من آورده بودم برای شما بخونم. امروز هم باز در تشریح مسئله با هم حرف زدیم. ابی نداره، آیاتشو من فردا برای شما میخونم. از متن قرآن بشنوید خیلی خوبه، واقعا میبینید که این موضوع اینقدر مهمه تو قرآن. ولی یه نکته از آیات قرآن برای شما بگم. دو تا مفهوم تو قرآن داریم درباره طاغوت. یکیش ایمان به طاغوته. خدا تو قرآن میفرماید بعضیا به طاغوت مؤمنن. یعنی چی؟ این یه دونه رو توضیح بده. یعنی این که اینا معتقدن راه دیگه ای وجود نداره. معتقدن راه دیگه ای وجود نداره. بعد خدا میفرماید چرا تو کافر نمیشی به طاغوت؟ بابا نمیشه خدایا، سخته. سخته. ببخشید حالا داریم مزاح میکنیم. شما چند نفرتون به طاغوت مؤمنید؟ چند نفرتون به طاغوت کافرید؟ میشه یه جور دیگه زندگی کرد؟ همه قوی باشن. ما یه مدرسه علمیه سعی داریم میکنیم تو این مدرسه مثلا یه مقدار اجرا کنیم اون الگو رو. گفتیم حضور غیاب دست معاون آموزش حوزه نباشه، دست خود بچه های کلاس باشه. قانون حوزه است مثل دانشگاه، سه تا غیبت بیشتر مشروط میشه این ترم مثلا واحد و یا چی. گفتیم ما این قانون رو اجرا نمی کنیم. چرا؟ طاغوت از همینجا شکل میگیره، ضعف از همینجا شکل میگیره. اسمشو گذاشتن چی؟ قانون. قانون؟ بله قانون محترمه، ولی زیادی قانون موجب ضعف افراد در جامعه میشه. بردهداری نوین چیه دوستان من؟ سرشونو با پنبه ببر. پس کی این فرصت کنه بر اساس تقوا غیبت نکنه؟ یه سوال ازتون بکنم عرضم رو تمام میکنم. قبول دارید کسی که بر اساس تقوا تمرین کرده که غیبت نکنه چند بارم شکست خورده دیگه، خب بعد پیروز میشه بالاخره دیگه، یه چیزی میشه بالاخره. بر اساس تقوا منظم شده آدم قوی تریه تا بر اساس قانون منظم شده باشه؟ قبول دارید اینو؟ اگه قبول نداشتید میگفتم یه کمی روانشناسی بخونید، اونجا روانشناسا براتون توضیح میدن. کی مؤمنه به طاغوته؟ کسی که میگه نمیشه، نمیشه بدون این، سنگ رو سنگ بند نمیشه. چرا بند میشه؟ کمونیستا چی میگفتن؟ همه ضعیف بشن، کسی قوی نباشه. سرمایه‌دارا چی میگن؟ میگن نه، اجازه بدیم بعضیا قوی بشن، اونا جامعه رو اداره کنن، بقیه ضعفا رو تیمار کنن، کارمند بگیرن دستی سر اونا بکشن. اسلام چی میگه؟ همه قوی بشن. ایمان آوردی به این، به این حقیقت؟ نه، من کلن ایمان دارم به خدا که هست. خب اون که بت پرست هم که اینو داشتن به بله ممکن فکر کنیم چون هم مؤمنی. توجه میکنید دیگه به عرض بنده؟ وقتی خدا انسان رو آفرید، شما قبول دارید دیگه حرفای خدا خیلی حکیمان است دیگه، اصلا قرآن قرآن حکیمه دیگه، یکی از اسامی خدا دیگه، اصلا حکمت خدا آفریده، معلوم میشه خدا غیر حکیمانه صحبت کنه؟ پس این قصه های قرآن رو جدی بگیرید. وقتی که خدا انسان رو آفرید، فرشته ها چی گفتن؟ گفتن وای طغیانگر آفریدی؟ خدا بهشون چی فرمود؟ اون شما نمی فهمید، شما فهمتون نمی رسید. نکته همینجاست. آره من کسی رو آفریدم که طغیان بتونه بکنه. ولایت چرا مهمه تو دین؟ چون اون تنها عاملیه که میتونه این طغیان رو مدیریت کنه. چاره هایی که برای طغیان هست چیه در غرب و شرق؟ چاره هایی که ما داریم چیه؟ بله، خدا خیر بده آقا رو. حدود 7-8 سال پیش ها کی بود؟ برسم بعضی از بنداشو برای شما میخونم. سیاست های اصل 44 قانون اساسی رو ابلاغ کردن، همه میدونن، نه در دولت قبلی نه در این دولت این سیاست ها اجرا نشد. ریشه اینجاست. دولت بزرگ شد، فساد میگیردش، قوه قضایی هم نمیتونه پسش بر بیاد. قوه قضایی اگه بریزاری بالا سرش حتما اونم فساد میگیردش. این قدرت توزیع بشه سالم میمونه. بعضی هم ایمان به طاغوت ندارن، میگن خب میشه ولی فهمون کنترل خدا. چون سازوکارش که گفته بشه از کتاب آقای شاه‌آبادی، سازوکار قوی شدن در زندگی، تشکیلاتی شدن، وقتی گفته بشه خیلی هم ممکنه قبول کنن. بله این طرح خوبیه. بله ممکن بابا. اینا رو خدا اسمشون رو چی میگذاره؟ نمیگذاره مؤمنین به طاغوت. اینا رو اسمشون رو میگذاره عبد طاغوت. حاضر نیست قوی بشه، میگه بابا پول ما رو بده، مزد ما رو بده، ما رو استخدام کن آقا، نمیخواد نصیحتمون کنی تا میتونیم استخدام نشو. یه استخدام خوب انجام بده، حقوق خوب بهم بده، ما بردگی میکنیم. همین سادگی. حالشو نداره. حالشو نداره. دینداری حال میخواد. حالشو نداره. خب انشالله این پروژه محقق بشه. من فقط حالا توضیح آخرم روزه است دیگه. تحلیل روزه های فاطمیه است و روزه های ابا عبدالله حسین. به من توضیح بدید، منو از اشتباه در بیارید، واقعا ازتون تقاضا دارم. من دیکته نوشتم دیگه، غلطامو بگیرید. شما شاید از بیرون نگاه کنید یه دفعه یه ایرادی بگیرید، من کل نظرم تغییر پیدا کنه. بنده وقتی تصور میکنم چرا حضرت زهرا سلام الله علیها مظلوم واقع شدن، تنها تحلیلم همین بحثه. تحلیل دیگه نمیتونم داشته باشم. مردم مریض بودن، همه مرض داشتن، میخواستن دختر پیغمبر رو بکشن. چه عقده‌ای داشتن؟ این عقده از کجا ناشی شده بود؟ چرا امام حسین رو تیکه تیکه کردن؟ پسر امیرالمومنین، مگه امیرالمومنین چیکار کرده بود؟ بابا اینا که همش خوب بودن که. این شکاف بین مردم و اولیاء خدا ناشی از چی بود؟ چون اولیاء خدا یه پیشنهادی میدادن، مردم میگفتن کی میره این همه راه. تحلیل دیگه ای رو نمیتونم بپذیرم. من نمیتونم بپذیرم اکثر مردم مریض بودن. نمیتونم بپذیرم. پس مثلا اهل بیت تصادفاً در تاریخ افتادن با یه قوم خرابه اندر خراب اتفاقاً تصادفاً این همه مظلوم واقع شدن. بابا نمیتونم اینو بپذیرم، عجیبه ها. مردم باید یه دلیل منطقی داشته باشن برای فاصله گرفتن. تنها دلیل منطقی همونی که تو ما هم هست، حالا کمش یا زیادش. اونم این که اونها میخواستن زندگی ولایی رو پیشنهاد بدن، مردم اینو نمیپذیرن. نه اینکه با ولایت مشکل دارن، نه، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید ریختن با بیل و کلنگ قبرستان بقیه رو بکنن، بر بدن دختر پیغمبر نماز بخونن. مشکل شخصی که با ایشون نداشتن، پیشنهادی که ایشون برای سبک زندگی داشت پیشنهاد ولایی بود. و ولایی میدونید چیکار میکنه؟ میگه همه تون باید قوی بشید. بابا ولمون کن، تو رو خدا درد سر میدی، ما رو حقوق ما رو بده بریم دیگه. این خلاصه شه ها، برای شمایی که متوجهید. ولی اونا طعم نوع ریاست پیغمبر رو چشیده بودن. وقت دارید یه نمونش رو بگم یا روزه بخونم تموم کنم؟ وقت دارید؟ این که طعم آیاتو فردا گفتم میخونم، طعم این نوع ریاست پیغمبر رو چشیده بودن که نخواستن. بذارید بگم دیگه، نمونه. ما یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره منافقین، حالا یا منافقون مثلا باید بگیم. این سوره شأن نزولش در مورد یه نفر به نام عبدالله ابن ابی، تنها منافق رسوا شده قرآن، ولی منافق ها که رسوا نمی کنن. منافق حسنش به اینه که پنهان باشه. این عبدالله ابن ابی مریض شد. پسر عبدالله ابن ابی، نوع مدیریت ولایی رو ببینید. وقتی ولایت تنها سازوکار برای قوی کردن مردم، عوارضش رو ببینید. نمیتونن مردم تحمل کنن. ایست میگی شما. مریض شد. حالا عبدالله ابن ابی چه جنایتی کرده بود که اینجوری؟ داستانش مفصله. اومد گفت یا رسول الله، چجور جرأت کرد بیاد اینو بگه؟ چی دیده بوده از پیغمبر؟ گفت یا رسول الله بیا پدر منو عیادت کن. رسول خدا گفت باش. رفت عیادت کرد. کی اعتراض کرد؟ اعتراض توهین آمیز، کسی که در خونه از زهرا را آتش زد. میتونید رابطه ها رو کشف کنید؟ گفت شما رفتی عیادت منافق. بعد آخه اعتراضش بجور بگم چی بود، بیشتر به کجا بود. وقتی پیامبر رفت عیادتش، پسر عبدالله ابن ابی گفت یا رسول الله برای پدرم استغفار کن. رسول خدا استغفار کرد. این اعتراضش برای استغفار بود. گفت آخه شما استغفار کردی پرونده اونو داری پاک میکنی، مگه خدا به شما نگفت استغفار نکن؟ توهینا. رسول خدا فرمود، خدا به من نگفت استغفار نکن، فرمود استغفار کنی من مستجاب نمی کنم. خب من استغفار میکنم، خدا مستجاب نکن. ببینید این مدیریت رو نمیشه تحول کرد. آقا عبدالله ابن ابی فوت کرد، پسرش اومد گفت بیا بر بدن پدرم نماز بخون. آقا نمازم که بخوای بگی انا لا نعلم و منو الا خیرا. رسول خدا قبول کرد. اون آقا دوباره اومد اعتراضی کرد، دیگه فیزیکی برخورد کرد با پیغمبر. اگر شما شنیدید در تاریخ یه جایی کسی از اصحاب پیغمبر زخمی به بدن پیغمبر رسونده، اینجاست. یه جوری عبای پیغمبر رو کشید، خون افتاد گردن پیغمبر. ربطش با این بحثای ما چیه؟ مردم باید خودشون بفهمن. میفهمی؟
بابا مردم رو اداره کن ببر جلو دیگه، این حرفا چه میزنی؟ نخبگان بد و رسوا کن، خلاص کن مردم رو، بزن ببر دیگه.
حالا این منافق مصرحه، منافقین غیر مصرح رو ببین پیغمبر باهاشون چجوری برخورد کرده.
اومد گفت یا رسول الله رفتی بهش نماز خوندی؟ خب میگه تطهیرش میکنه. رسول خدا فرمود ذکر نماز رو من یواش گفتم، بلند نگفتم که. بعد چی گفتم به خودم مربوطم، توضیح دادم اونجا که چی گفتم، تقاضای عذاب کردم براش.
یه نوع ولایتیه که ما همین الان تو دانشگاه خودمون نمیتونیم اجرا کنیم، قبول دارید؟ نظم دانشگاه به تقوای خود این جمع بستگی داره. نه آقا نمیشین به هم بزنی همه چیو. ما تو حوزش هم نمیتونیم این کارو بکنیم. طاغوت، ساختارهای ما طاغوتیه، ساختارها باید عوض شه. این که شما میشنوید آقا دنبال 313 تا آدم خوب میگرده، خب عزیز دل من این 313 تا که هستن، اولا این 313 تا قریب به اتفاقشون یا همشون کسانی هستن که رجعت میکنن. ما در طول تاریخ 313 تا آدم خوب نداشتیم؟ داشتیم، خیلی بیشتر هم داشتیم، همه هم قابلیت رجعت دارن. 313 تا این نیست که آدم مثبت خوب هر کدوم برای خودشون عالم، نه، بتونن این ساختار رو در جهان پیاده کنن از کاریزماشون، از معرفتشون، بعد در مردم این بستر باشه که بتونن. که مردم به هم طغیان نکنن، کسی هم ضعیف نشه. خب معلوم حضرت زهرا زجه میزنه صبح تا به شب، شب تا به صبح، دیگه خواب نداره، دیگه قرار نداره. میفرماد مردم اگر کار رو به علی میسپرد، حالا یکی از توضیحات امیرالمومنین، میفرماد نبینید علی زاهد نان خشک میخوره، او به خودش سخت میگیره، به شما سهل خواهد گرفت. بعد به علی ندادن کار رو، به کسانی دادن که با سختگیری کار رو پیش بردن. ابتدا سختگیری ها به ظاهر بر اساس دین بود، ولی چون سختگیری بود بعدن سختگیریه تعیین کرد همه چیو. یادتون باشه فردا آیه قرآن این تیکه بحث آخر رو بگم، که تنها آیه ایست که پیغمبر فرمود منو پیر کرد. با سختگیری حل کردن. بعد میگفتن یا علی تو چرا کنار نشستی، جلو میومدی؟ خب امیرالمومنین انتظار داره مردم خودشون بفهمن، یکی از وجوه قوی بودن مردمه. خب آقا نمیفهم من دیگه، بیا با زد و بند کار کن. نکرد. کار به جایی رسید که وقتی پیغام به فاطمه زهرا رسید، صدا زد علی جانم به مردم بگو به همین زودی از ناله های فاطمه خلاص خواهید شد و فاطمه از بین شما خواهد رفت. وقت میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا گریه میکرد، مظهر قدرت اسلام، مظهر انسانهای قوی که از درون قوی بودن. وقتی امیرالمؤمنین رو با دست بسته به مسجد بردن، وقتی فاطمه او رو رها کرد، آزاد کرد از دست دشمنان و برمیگشت، رو به آسمان کرد، صدا زد خدایا اگر حمزه بود اینطور نمیشد. اگر جعفر طیار بود برادرم اینطور نمیشد. آدم قوی از درون بنمایه های قوی داشته باشه، جامعه رو قوت ببخشه، نه اینکه جمع بشن با من همه با هم بریم زور بگیم به مردم ضعیف بشن. از درون قوی باشن، اینطور نمیشه. مردم دیدن دیگه صدای ناله های فاطمه زهرا نمیاد، زنهاشون رو فرستادن به عیادت، دیدن خانوم دیگه از شدت بیماری نمیتونه از جای خودش بلند بشه. گفتن حالتون چطوره بی بی دو عالم؟ فرمود حالم از دست مردان شما به هم میخوره که اینقدر نامردی کردن، بر پیمانی که با پیامبر بستن استوار نموندن. مردم این حرفا رو نمیفهمیدن؟ میفهمیدن، ولی بهانه می آوردن. خب بهانه هاشون و فاطمه زهرا دستشون گرفت، بین در و دیوار بود، مردم ندیدن او رو، در رو شکستن. اون وقتی که اومد کمربند علی رو گرفت، قلافه شمشیر قنفذ بالا می رفت و بر بازوان فاطمه می خورد، اونجا هم فاطمه رو ندیدن. اونجایی که صدای نالی فاطمه رو شنیدن، اونجا هم نفهمیدن باید چی کار کنن. اهل بیت همیشه کارو آسون کردن. اونجایی که حسین علی اصغرش رو دست گرفت، و حالا همه این بحثا به کنار، اما ترونه و کیفه یتلد داعتشا، این بچه رو چی میگید؟ اونجا هم نفهمیدن، اونجا هم گم شدن تو نفهمی های سیاسی و دینی خودشون. این بچه رو چی کار میکنید؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا در اثر تقوا به ما قدرت ببخش، مردم ما رو مردم قوی در این روزگار قرار بده، مردم ما رو، جامعه ما رو، ساختارهای اجتماعی ما رو الگویی برای نجات بشریت از ظلم و ستم قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.